بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من وسع الله في ذات يده نعمة فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا، ومن زيغ عليه في ذات يده فلم ير ذلك استخبارا فقد أمن الفتنة. یکی از عناوینی که در روایات بلکه در آیات کریمه قرآن مجید آمده است عنوان استدراج. این استدراج از نظر ماهیت چیست؟ آیا یک چیز خوبی است یا یک چیز بدی است استدراج؟ و اگر احیانا برای انسان استدراج در زندگی پیدا شد و گفته شد این استدراج یک حالت ناپسندی است، انسان چه بایستی بکند برای علاجش و برای درمانش چه بایستی بکنه؟ استدراج رو مرحوم ملا صالح مازندرانی در کافی در جلد دهم شرح بر کافی دو جور معنا کرده استدراج رو. این کلمه استدراج اصلش از درجه است. درجه همین اصطلاح نردبان رو میگن، پلکان رو میگن، به این میگن درجه. ایشون دو جور معنا کرده استدراج رو. یکی این که انسان در زندگیش مشاهده میکند پی در پی برای او از نظر مال و منال دنیا اقباله. یه عده‌ای از افراد تو زندگی اینطوری هستن، ببینید هیچ چیز در بساط نداشتن، یک مرتبه سرمایه و ثروت عظیمی رو جمع آوری میکنن، خودشون هم نمیدونن که این ثروت از کجا آمده، این مال از کجا اندوخته شده. اینو بهش میگن استدراج. این یک معنا برای استدراج. یک معنای دیگری برای استدراج ایشون ذکر میکنن، اون این است که در اون حالی که انسان در نعمت و در وسعت و در امنیت و در راحتی زندگی میکنن، یک مرتبه همه اینها از او گرفته بشه. اینم یک معنا برای استدراج. پس معنای اول استدراج عبارت است از وفور نعمت، نعمت فراوان دادن، و معنای دیگر الاخذ علی قره، همون حالتی که مقرور شده و نعمت فراوان به او داده شده، یک مرتبه او ازش گرفته بشه. این دو تا معنای استدراج بعید نیست از قرآن مجید و از روایات هم هر دو معنای استدراج استفاده بشه. در یک آیه کریمه واژه استدراج به کار گرفته شده. خداوند متعال می‌فرماید سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. در بعضی از آیات کریمه قرآن مجید لفظ استدراج و واژه استدراج به کار گرفته نشده، اما معنای استدراج درش آمده. من این آیات رو از سوره مبارکی کهف میخوانم، ملاحظه بفرمایید معنای استدراج در این آیات، نه کلمه استدراج. اون آیه خود واژه استدراج درش آمده بود، فنستدرج هم من حیث لا یعلمون، اما گاهی معنا با الفاظ دیگری بیان شد. خداوند متعال در سوره مبارکی کهف داستان اون دو نفری که یکی از اینها ثروتمند شد، مال فراوانی بهش داده شد، دیگری موحد بود اما دستش از مال تهی بود، اون ثروتمنده به اون کسی که دستش از مال تهی بود و به اصطلاح فقیر بود به او میگفت انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، میگفت من هم ثروتم بیشتر از توست، هم تعداد نیروهان و نفراتم بیشتر و عزیزترن نسبت به تو، و این حالت که انا اکثر منک مالا و اعز نفرا به همین هم اکتفا نمی کرد، میگفت لئن رددت الی ربی، قیامت که نیست، گو قیامت که نیست، اون شخص اگر قیامت هم باشد و یک روزی در پیشگاه خدا حاضر شمیم، این که خداوند تو دنیا اینطور به من مال و ملال داره، اونجا هم من مقدمم، قیامت هم خدا منو تحویل میگیره. این استدراج، این یک جا که خدای متعال استدراج رو نه با لفظ، اون حالتی که در اون شخص به وجود آمده و میگوید انا اکثر من کمالا و اعز نفرا، و این که لئن رددت الی ربی، اگر من به پیشگاه خدا هم برگردم اونجا هم من جلوتر از تو تهی دست خواهم بود، ولو کلمه استدراج و واژه استدراج به کار گرفته نشده، اما استدراج، این استدراج. یک جای دیگر هم خداوند متعال این استدراج رو در سوره مبارکه انعام ذکر کرده. من آیه رو تلاوت میکنم، ملاحظه بفرمایید. خدای متعال میفرماید فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. شاید مرحوم ملا صالح در شرح کافی از این گرفته باشه، چون دو تا معنا برای استدراج عرض شد. یک معنا وسعت دادن به مال و منال در زندگی، و به طور طبیعی این وسعت دادن در مال و منال برای انسان یک فخری، یک عجبی، یک حالت تکبری در انسان به وجود می آورد. دیده شده برخی از افراد که از نظر مال و منال غنی شدند و در گذشته چیزی نداشتند، خودشون اینطور تصور می کنند، گاهی هم به زبان می آورند، میگن خدا ما رو دوست داره. اگه خدا ما رو دوست نداشت اینقدر بهمون نمی داد، اینقدر انکارات در اختیار ما نمی گذاشت. فلما نسو ما و کروبه، وقتی فراموش کردن اون چیزی که به اونها تذکر داده شده، فراموششون شد. فتحنا علیهم ابواب کل شیء. خیلی عجیب آیه، ما باز میکنیم بابهای هر چیزی رو به روی اونها، در پول رو باز میکنیم، سلامتی رو باز میکنیم، مقام رو باز میکنیم، همینطور از هر طرف برای اینها میاد. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، به اون چه که به اونها داده شده شاد میشن. طبیعیست انسان وقتی مال و منال به خودش دید شاد میشه. اخذناهم بغتتن، ناگهان ما اینها رو میگیریم. فاذا هم مبلسون، ابلاس، این واژه ابلاس، ابلیس هم از همون گرفته شده. مبلس به کسی میگن که ناامید میشه، ابلیس بهش ابلیس گفته میشه تو ناامید شدی. خدا راندش و فرمود اخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. ستمگران رو ما کمرشون رو شکستیم و اونها رو ساقط کرد. من راجع به این آیه شریفه یه نکته تاریخی رو عرض کنم، وسط مطلبم هست، بعد بقیه مطلب رو عرض کنم. یکی از کسانی که در خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و خدمت میکرد، از خدمتگزاران حضرت بود، قنبره. قنبر غلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده و در خدمت حضرت بوده. ایشون کجایی هست و چگونه هست باید بیوگرافیش رو دید. یه شعر هم امیرالمومنین گاهی میخون که دعوت و قنبر را، من هر وقت کاری رو میخوام انجام بدم قنبر رو میخوانه. ایشون حیات داشت بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی تو کوفه هم بوده. حجاج 26 سال بعد از امیرالمؤمنین از طرف عبدالملک در عراق، عراقین یعنی بصره و کوفه، بصره و کوفه رو میگن عراقین، تمام عراق رو در اختیار حجاج گذاشت عبدالملک، و برای اینکه بتواند هم کوفه را و هم بصره را تدارک کند، یک شهری بین کوفه و بصره احداث کرد. چون فاصله کوفه تا بصره خیلی زیاد بود، میخواست هر دو جا رو اشراف داشته باشه بر هر دو شهر، که هر دو شهر جای مهمی بوده. کوفه قبت الاسلام، بصره هم همینطور. یک شهری رو احداث کرد به نام واسط بین کوفه و بصره. و اینجا رو مقر حکمرانی خودش قرار داد. خیلی هم جنایت کرد، خیلی آدم کشت، خیلی از محبین امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به زندان انداخت. زندانی که سقف نداشت، مسقف نبود، مردم در اثر حرارت و تابش آفتاب چهره هاشون دگرگون می شد. گاهی مادر می آمد جوانش رو تو زندان ملاقات کنه، جوانش رو نمی شناخت، از بس آفتاب خورده بود و رنگ صورتش دگرگون شد. به هر حال ایشون گفت ابو تراب، هر کجا محبی از ابو تراب هست اینها رو دستور داد دستگیر کنن، بیاورن و اینها رو میکش. تا اینکه فرستاد مأمورین رو قنبر رو پیدا بکنن بیاورن. خلاصه پیدا کردم قنبر خادم امیرالمؤمنین رو پیدا کردم، آوردن پیش حجاج. حجاج دستور قتلش رو داد و بکشید. وقتی اون وسائل آماده شد برای کشتن قنبر، یه نسعی بود، یک پوستی بود، می آوردن می انداختن برای اینکه خون این شخص تو زمین ریخته نشه، همونجا برابر حجاج. اصلا خوشش می آمد از سر بریدن. یه عده‌ای واقعا در اثر این کارها یک روحیه و یک حالتی براشون پیدا میشه، کشتن افراد مثل پشه کشتنه، خیلی عادی میشه براشون. رو کرد به قنبر، بهش گفت که تو برای ابو تراب چه میکردی؟ گفت یکی از کارهای من این بود، من برای حضرت آب حاضر می کردم، چون اون روزها امکانات که نبود که برای افراد مثل شیر امروز، یک ابریقی بوده یا یه ظرفی بوده، آماده می کردن از قبل، از قبل آماده می کردن. تو حالات ائمه هست، تو حالات حضرت حاضی، حالات حضرت سجاد من یادم هست که اینها آب وضوی شبشون رو از شب، همون خواستم سحر وضو بگیرم برای تهجد و نماز شب، از همون شب آماده بوده این آب، تو تاریکی مشکل بوده، یه ظرفی رو آماده میکردن برای آب. حجاج به قنبر گفت تو برای ابو تراب چه میکردی؟ گفت من برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه آب آماده میکردم برای وضو، هر وقت حضرت میخواست وضو بگیره اون ابریق، اون ظرف آب رو من میآوردم خدمت حضرت. خب وضو گرفتن یک آدابی داره، اگه انسان با آدابش وضو بگیره خیلی بهتره. وقتی چشمش به آب میفته، وقتی آب رو به صورت میزنه، اللهم بیض وجهی بگوید یوم تسود فیه الوجود، وقتی آب رو به دست راست میریزه بگوید که خدایا کتاب من رو و نامه عمل من رو به دست راستم بده، اللهم اعطنی کتابی به یمین، به دست چپ انسان آب میریزه. من رو عرض کنم که حالا شاید یک کسی این کارا رو نکنه، اما خوبه، اللهم لا تلفنی کتابی به شمالی ولا من وراء وحری، وقتی مسح سر می کند بگوید اللهم غشتنی رحمتی که و برکاتی که و رضوانک، وقتی مسح پا می کند بگوید اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام و جعل سعی فی ما یرضی عنی یا ذا الجلال و الاکرام. این دعاها خوبه، انسان از هنگام وضو گرفتن اون آمادگی رو پیدا کنه و اینها کم کم اون ادعیه ملکش میشود که هنگام عرض میشود که همیشه بگویم این زبانش و این چیزها عادت بکنه و با خدا از همون قبل از نماز این راز و نیاز رو داشته باشه. حجاج به قنبر گفت که وقتی آب وضو رو شما حاضر میکردیم و علی بن ابی طالب وضو میگرفت، آیا هنگام وضو گرفتن علی ابن ابی طالب سخنی هم میگفت؟ یادت هست؟ حالا 26 سال از این ماجرا گذشته. گفت بله، امیر المومنین وقتی که وضو میگرد دعا میخوند. آیا چیز دیگر هم میگفت؟ گفت بله، من گوش میکردم گاهی که امیر المومنین وضو میگرفت این آیه رو تلاوت میکرد: فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اتیناهم بغتةً اخذناهم بغتةً فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. این استدراج دیگه، این همین حالتی است که حجاج الان پیدا کرده. یک مرتبه تا این آیه رو قمر تلاوت کرد و کأنه تأول علینا، گویا علی ابن ابی طالبی آیه رو برای من میخونده. بکشیدش، قمر رو کشتن. کأنه تأول علینا، گویا علی حالت من رو، حجاج کی بوده الان رسیده به قدرت و تصور میکنه این قدرت نشانه عنایت خداست. پس استدراج گاهی واجش در قرآن مجید آمده، گاهی آیاتی که معدی معنای استدراجه، مثل اون آیاتی که از سوره مبارکه کهف خونده شد و این آیه که از سوره مبارکه انعام خونده شد معدی معنای استدراج هست. در روایات هم آمده امیر المومنین سلام الله علیه در یک ضمن یک خطبه این استدراج رو می‌فرماید: من وسع الله علیه فی ذات یده نعمتا فلم یر ذلک النعم استدراجا فقد امن مخوفا. اگر خدای متعال در دست اون نعمتی رو قرار داد و اون نعمت رو شخص استدراج ندانست، این خودش رو در امنیت قرار داده. و من ضیق علیه فی ذات یده نعمتا فلم یر استخبارا فقد امن الفتنه. نقطه مقابلش، گاهی خدای متعال نعمت میدهد، این نعمت انسان تصور میکنه خدا دوستش داره این نعمت ها رو بهش داده، میفرماید اگر کسی این نعمت رو استدراج نداند این خودش رو هم در امنیت قرار داده، تصور میکنه خدا لطف بهش کرده. از اون طرف اگر کسی خدای متعال رو در ضیق قرار داد، دستش تهی شد از مال، گفت تصور نکرد که این آزمایش الهی است، اونم از فتنه در امان شده، چون خدای متعال می‌فرماید و نبلوهم بالخیر و شر فتنه. ما تنها به خوبی ها افراد آزمایش نمی کنیم، گاهی به شر انسان ها رو آزمایش می کنیم. خب حالا راه رهیدن چیه؟ انسان چیکار بکنه؟ هر نعمتی تو زندگی انسان به وجود آمد، این استدراج واقعا. اگر یک کسی تو زندگی متمکن از مال شد، متمکن از ملال شد، به مقامی رسید، این واقعا استدراجه، چه بایستی بکنه؟ سه چهار تا روایت در کافی در جلد دوم قبل از کتاب دو اصلا عنوان داره در کافی، باب الاستدراج. اونجا معصومین ما ائمه علیهم صلوات الله یه دستورالعملی دادن برای این که انسان از حالت استدراج بیرون بیاد. اون دستورالعمل این هست، فرمودن انسان وقتی نعمت مال، نعمت مقام به خودش میبینه، خدا رو شکر بکن. یه خدا یا اینو تو دادی، خدا رو حمد بکنه. خدا این من چیزی نیست، هر چی هست مال توست و تو دادی. الهیت بفرمایید این راه برون رفت از این حالت رو قرآن از زبان انبیا بیان میکنه، گاهی هم به پیامبر میفرماید اینطور باش: و اما به نعمت ربک فحدث. بگو این نعمت خدا داده. و گاهی هم از زبان انبیاش بیان میکنه که انبیاش اینطور بودن. آیه 101 سوره مبارکه یوسف اینطوره، ملاحظه بفرمایید: رب قد آتیتنی من الملک. آتیتنی، خدایا این ملک رو تو به من دادی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، اگر من تعبیر خواب بلدم، اگه علمی پیدا کردم، علمتنی، تو این علم رو به من دادی. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره، در دنیا و قیامت ولی من و صاحب اختیار من تویی. توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، من رو مسلمان بمیران و به صالحان من رو ملحق کن. این معنای برون رفت از استدراجه. راه برون رفته از استدراج این است که انسان هر چی در اختیار خودش می‌بینه بدون مال خداست. الاب و ما فی یده کان المولا، مولای ما اوست، هر چیز مال اوه. نگوید مثل قارون. قارون استدراج پیدا کرد. ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم و آتیناه من الکنوز. این کنوز رو ما بهش دادیم. اما وقتی به ایشون گفتن که وقتق فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، اینا آیات آخر سوره قصص. ملاحظه فهم: قال انما اوتیته على علم عندي. گویی ثروت و دانش من سر این ثروت رو تحصیل کرد، علم من این ثروت رو جمع آوری کرد. این استدراجه. راه برون رفته از استدراج این است که انسان اینها را از ناحیه خدای متعال بداند و بگوید خدایا تو به من دادی. اون آیه شریفه اما به نعمت ربک فحدث، و این آیه 101 سوره مبارکه یوسف که میبینید از زبان حضرت یوسف. حضرت یوسف میگه خدایا تو به من دادی. آیات دیگرم در قرآن هست، فرصت تمام شد. من دعا کنم هریروز روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها بوده، من از این بزرگوار یادی بکنم. مادر چهار شهید و عرب ها خیلی به حضرت ام البنین معتقدن و توسل ام البنین رو خیلی کارساز میدون. من یه جهتی برام، یعنی تو ذهن خودم آمد که چرا اینطور توسل به ام البنین و میگن کارساز هم هست. یه چیزی به نظر من آمد، روز جمعه است و در این بیت مرجعیت این رو من عرض میکنم. اون این است که روایت دارد وقتی یک دلسوختهی فریاد میزنه درهای آسمان باز میشه و حجابها کنار میره و دعای او مستجاب میشود. عند دعوت المظلوم تو روایات ما هست درهای آسمان باز میشه. یک دلسوخته ای که چهار تا فرزندش تمام سرمایه عمرش این چهار تا فرزند. ما تو کربلا مادری نداریم که چهار تا شهید داده باشه الا ام البنین. اونم چه فرزندان؟ مگه فرزندان معمولی بودن؟ حضرت ابوالفضل نظیر نداشته، قمر بنی هاشم بوده. این دلسوخته در خانه خدا یک مقامی داره، یه مرتبه می داره. و انسان وقتی توسل به او پیدا بکنه، او به خدا میگه خدایا این بنده تو توسل می داره. شاهد این ماجرا، شاهد این ماجرا که ایشون دل سوخته بوده، وقتی تو قبرستون بقی می نشست و شروع میکرد گریه کردن، مروان ابن حکم علیه ما علیه آدم خبیث و دشمن اهل بیت، وقتی عبور میکرد از کنار قبرستان صدای زده ام البنین رو میشنید، وامیستود و تأثیر در اون میگذاشت، منقلبش میکرد مروان رو صدای گریه ام البنین. من اشعاری که خودش میخون اون اشعار رو میخونم امروز، حالا هوای مجلس رو به نام ام البنین سلام الله علیها اختصاص بدیم، همسر امیر المؤمنین و مادر چهار شهید. یا من را لباس شرعنا جماهیر نقد و برایه من ابنا حیدر کل لیسن ری لبد ویلی علا شبلی امال برأسهی ضرب العماد نبعت ان ابنی اصیب برأسهی مقصوع یا لوکان سیف کفی یدیک لما دنا من شهد. می برمون شما که دیدید عباس صداد شجاع بود وقتی هم نمی کرد، بلن خبر رزیده عمود به فرق عبازم زده، اگر عباز من شمشیر در دست داشت گذی نمی تونست به اون نزدیک بشه. من عرض کنم ام البنین لیس الخبر کلم آینه، شنیدن کجا دیدن کجا، حسین روز عاشورا من یه نگاه کرد اون فرق شکامده، به اون چشم تیر خورده، به اون دست های دلم شده دازد برادر کمرم جگر الان این کسر بحری و قلمت هیلتی چشمم پر ز خون است ای برادر، نخواهم زندگی بعد از تو دیگر، به صدقت امیدم همچون دستت شکست باشد من و دین، از شکستت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بسمك العظم یا الله. خدایا به حق این مادر دل سوخته حوائج شرعیه این جمع رو برآورد، به حق این مادر شهید و مادر دل سوخته، بیمارانی که مخصوصا سفارش کردن به من، همشون رو لباس عافیت بپوشن. خدایا دعوات ما رو مستجاب قرار بده، همه ما رو تو پایان عمر در مسیر پیامبر و اهل بیت بزرگوارش ثابت بدار. خودمون و ذریه‌مون رو از حوادث تلخ، امراض صعب العلاج، پیش آمدهای ناگوار حفظ کن. رجاهای امام زمان رو نزدیک بگردان. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل منکران، خدایا غریق بهار رحمت خودت قرار بده. حوزه‌های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی، شیعه، روحانیت معظم، اساتید، مراجع بزرگوار، مقام معظم رهبری به سلامت بدار و عجل اللهم فی فرجه.